آقای دکتر، پس میتونیم بگیم که نقش فرهنگ بسیار در شکل دادن به نوع زندگی ما موثره؟
صد درصد خیلی موثره، به خاطر اینکه فرهنگ جامعه یا دستور جلسه شما رو براتون در زندگی تعیین میکنه. میز کار چیده آماده، انگار به شما مثلا میگه خب برو اجرا کن، این دستور من آویزون میکنم به دیوار شما، شما مدیریت کن از صبح تا. خیلی از نیازهای ما اصلا نیازهای واقعی نیستن که دنبالش میدونیم. جامعه و تبلیغات سرمایه داری یا فلسفه رابطه استثماری هر چی بسش بذارید به ما تحمیل میکنه. یک سری سوژه در دنیا اومدن برای ما مشخص کنه که بنده باید مثلا 6 تا موبایل داشته باشم، حتما مثلا کامپیوتر قابل هم داشته باشم و هر چیز دیگه. این در مثلا در مقوله مطرح، در مقوله حتی فکر کردن، در خیلی جاها فکر شما قبلش مهندسی شده توسط افرادی که اصلا شما نمیدونید. خیلی جاها نحوه فکر کردن ما هم از بیرون به ما تحمیل میشه هرگاه که اگر هرگاه که ما آگاهانه نگاه نکنیم و زیر سوال نبریم این دست جلسه که امروز جامعه برای ما تعیین میکنه، تمام ما با جریان رفتیم، با اون داریم شنا میکنیم، ما رو میبره اونجا فدل خواه اوست. بنابراین ما باید همواره فاصله بگیریم، یا روزانه یا هفته یا آخر ما یک جمع‌بندی بکنیم از اونچه که درش هستیم، ببینیم از کجا میایم به کجا میریم. چرا این همه انرژی میذاریم رو کار مثلا؟ چرا این همه انرژی، چرا اوقات آزاد ما و فری تایم ما پربار نیست؟ چرا با وجودی که تحصیلات گذراندیم روز بشم بسیار خسته و ناراضیم؟ آیا به دوستی هامون میرسیم؟ آیا به نیازه عاطفیمون پاسخ بدیم؟ آیا به همه چیزهای دیگه؟ اون کیفیت های بالای انسان، اینا اون چیزیست که دستور جلسه زندگی شما رو تقیم که اون اسکجول شما یا به قول ما سوز یا شمای زندگی شما رو، اون برنامه هفتگی و اون برنامه زندگی شما رو تقیم میکنیم. خیلی مهمه این که این برنامه زندگی شما چگونه، چه شکلی هست، چه جوری به نظر میاد، چه جوری تنظیم شده، پاسخش میگیره از نگاه فرد مجدداً عزیزم به خانواده، از نگاهش به خودش، از نگاهش به کار، به ثروت، به تحولات اجتماعی، از نگاهش به جهان، آیا حساب و کتابی داره یا نداره، به چی اصلا اعتقاد داره این فرد، یعنی ایدئولوژیش که خب در واقع نسخه زندگی کردن میشه، آگاهیش، دانشش، اون جایگاهی که در جامعه برای خودش قائل است، یا به قول راجاج کارزاجی بخواد نفراخ کنه تو توده ها محو بشه کسی نبیندش، مسئولیت پذیریش، نپذیریش، مثلا دخالت در روند سیاسی کشورش در کشوری مثل اینا، همه چیه پارامترهایی است که اگر وجود داشته باشن دستور جلسه رو خود شما میتونید تعیین بکنید، و اگر وجود نداشته باشن شما حالا باید برید یکی از هر کوچه و پس کوچه‌ای که شما رو میبرن باید عبور کنید شما. و نهایتا آدم رو گم خواهد کرد. یعنی اگر شما با خانواده که جدا شدن بشین و صحبت کنیم، می‌بینید در کمترین خانواده، البته برای نه در جدایی های گروه و آکمن، بعدا در علل جدایی ها بهش خواهم پرداخت، این علت طبیعی برای جدایی وجود داره. در خیلی این صورت در سایر جدایی ها وقتی شما با اینا صحبت کنید، می‌بینید که خیلی کم هست تعداد اونایی که دلیل بسیار قوی و نیرومندی برای شما میتونن بیارن که چرا جدا شدن. این تو تقریبا تو همه‌ش میتونید شما پیدا بکنید عوامل و ابزارهای ادامه زندگی رو، ولی ندیدن اینا رو، چون اصلا عینکشون ندادن، چون اصلا دوربینشون ندادن، چون اصلا مسلح و مجهز نبودن به اون ابزارهایی که میتونست این امکانات را رعای بونو رفت ببینه. از اونه به این دلیل که مثلا ارز کنم که اشکالات دیدگاهی داشتن، اشکالات نگاه به زندگی و اولویت گذاری ها و ارزش گذاری ها داشتن، چی مهمه، چی اصله، چی فره. و این اون چیزی که وقتی شما نگاه میکنید به تمام روایت هایی که امروز از ایران میشه، تمام مسافر هایی که میرن و میان و برای ما توضیح میدن از ناهنجاری های خانواده ها و از کاهش و سر شدن روابط عاطفی بین فرزندان در یک خانواده، خواهر، برادر، فرزندان، پدر و مادر، زوجین، وقتی ما مکررن من این سوال مطرح کنم چرا اینجوری شده، میگم برای این که به قدری پول مهم شده، به قدری خود پول و دسترسی به دستیابی به این عنصر خطرناک زیاد شده که هر چیز دیگه در ایران امروز زیر گرفته میشه. یعنی برای دستیابی به پول هر فرد میتونه، البته نه همه، منظور اینکه یک فرد مفروض میتونه به هر کاری دست بده، از جمله پشت کردن عاطفی به خواهر، برادر، نزدیکان، عزیزان، تا به هدفاش برسه که همانا پول بیشتره، که همانا مثلا ابزارهای بیشتر زندگی. خب اینجا یک پارادایم به قول شما عوض شده، اصلا اتالون ها و اشل ها شکسته شده. یعنی اصلا فضایی ایجاد شده که در این فضا که بسیار بسیار خطرناکه، البته اولین چیزی که تهدید میشه خانواده است، اولین جایی که ضرر میکنه و اولین کانونی که آسیب میبینه البته خانواده است.
دکتر، پس اگر بخوان به این مسئله به صورت روانشناسی نگاه کنیم، نه جامعه شناسی. این که اگر بخواهند با ایجاد معضل فرهنگی یا مشکل فرهنگی در اندیشه و روان و باور آدم ها باورهای انسانی تغییرات ایجاد شه، اینی که اساس باورش رو با تبلیغات یا با وسایلی که دارن به هم بریزن،
با الگوسازی.
بله بله، اگر که شما میخواهید که بحثتی پیدا بکنید به ذات درونی یک فرد، اون فرد اگر میخواهید به اثرات خودتون در بیارید، میباید که ارزشهاش رو اول واژگون کنید. حالا این امید هست که ارزشهای خودش مثلا منطبق است با ارزشهای تراز انسان، اون چه که ما انتظار داریم از یک انسان کامل و خوب، یک انسان اون چه که حافظ بهش میگه رند مثلا در اشعارش، یک انسان تراز مکتبی، انسان تراز ترقی و تکامل، اون چه که ما از یک انسان اپتیمال و نرمال امروز احتیاج داریم، فرض بر این بزنیم که یک همچین انسانی هست. برای در هم ریختن انسان البته شما باید ارزشاشو جای زیر رو کنید و به قول آقای عبدالله الگوهاش هم عوض که الگو گذاری براشون، یعنی دستشون میگه پا بفنی کودک بهش میگه که شما عقیم هستی و علیل هستی و نادان و نابالغ، من قیم تو هستم، من تو رو اونجا میبرم که دلخواه من پشت سر من بیا، من مرجع تعظیم شما مرشد و پیرو من هستی، بیا بریم. رابطه گوسفند واره که بود ولایت تفصیل در جامعه برقرار که اینه میگه شما شهروندانی داری، نه عقل داری نه شعور، در ساده ترین شکل شدیده حرف منه طرف موافق خانه عمل میکنم، من در شما مشخصی هم که دست گرد اونایی چه درش درجه تهران بیستری هم بفوشید و مهم هم نیست چه به سرزون میاد، من اینو برای شما مشخص کنم و در نتیجه خب حالا این شکل خیلی اوریا میشه در دیکتاتوری ها، در کشورهای لیبرال هم بسیار به شکل بسیار خزنده با تبلیغات سود آورد آنچنان اولویت ها رو جا به جا می کنن که فرد بیرون که خودش متوجه میشه وقتی که سرشو بلند کنه تا خرخ زیر قرضه برای خریدن چیزایی که فی یک دونه شون عامل خوشبختی نیست، یا به عبارت دیگه بدون حضور همشون هم میشه خوشبخت بود و در اینجاست که البته ارزش ها جا به جا شده اونجوری که شما فکر میکنید و در اینجاست که 100% اولویت ها و الگوها اول چه الگوهای تازه ساخته شده به روایت آقای عبداللهی و این اون چیزیست که امروز جلوی چشمان اتفاق میفته و این اون خطرناک روند نیست که امروز جامعه بشری باش مواجه هستن و در اینکه توی رابطه اگر کاری هست باید کرد که داریم ما به کجا میریم، چون تا اونجایی که هست الان ایدئولوژی ها تبدیل شد، ایدئولوژی ها ضعف ها و قوت خودشون ها بمونه، دنیای بی ایدئولوژی، انسان بی مرام، تا اونجایی که دوست دارن، تا اونجایی که بتونن سعی میکنن انسان بی مرام بسازن. شما اگه انسان مرام و نداشت، وقتی که آرمان نداشت، وقتی که هدفی نداشت تو زندگی، شما هر کاری میتونید باهاش بکنید. انسانی که آرمان داره جهت داره، انسان جهت‌ها رو نمیشه جهتش عوض کنه، اکسلامت نشون میدید من دارم از آب به دین میرم، شما میگی من بیام به سی، من کارم این چیز میدارم، اون وقتی که مقاومت میکنه، اون وقتی که ناراضی است مبارزه میکنه. اما اگه جهت نداشت هر جا شما میتونید بذاریدش،
مثل خمیر مجسمه سازی میشه.
بله، هیچ گونه فرمی و هیچ گونه شکلی نداره، اینه که
بعد میشه هر فرم و هر شکلی که داست بهش داد.
دقیقاً.
نکته خیلی غریب هم که این روزها این گونه مطرح میکنن که آرمانگرایی خوبه ولی به درد نمیخوره، باید واقعگرا بود، یعنی واقعا با تبلیغات و با اون داده هایی که جهتدار و هدف داره باید خودتو سازش بدی و الا که در پی ارزش ها بودن آرمانگرایی و میتونه فقط یه خیال باشه، تخیل باشه.
بله، از که منافع عظیم پشت یه همچین طبقات خوابیده، منافع بسیار عظیم روشنی و خوب ما میفهمیم حرف اینها رو. ابتدا میباید تفاوت گذاشته این آرمان خواهی و ایدیالیسم یا هر گونه خیال بافی ها یا فرض بفرمایید که رویا سازی های خارج از واقعیت های زندگی. آرمان های ما از اتفاقا از نیازهای بدیهی واقعی نزدیک ما بیرون میاد، مثلا احساس مسئولیت من نسبت به محیط زیستی بحث بسیار بدیهی است، احساس مسئولیت من و شما نسبت به محیط زیست، سلامت محیط زیست، بودن هوای سالم بخش تفکیک ناپذیر آرمان خواهی ماست. همین مسئله به خورد مدیران سیاسی آمریکا شما نخواهد رفت. آمریکا کشوری است زیر قرارداد تو کاهش گاز ترمیم دنیا نرفته، روی این قرارداد نرسن، ضمناً مثلا کنوانسیون حقوق بشر هم امضا نکرد. خیلی خوب، بنابراین منافع از این پشت اینه که دفاع از محیط زیست، آرمان خواهی بعد از بود زلما هوا و آبها رو و جنگلها رو آنچنان آلوده بکنیم که دلخواه ماست. مهم هم نیست که حسای بنزه مسافه کشور بلژیک درست قطع میکنیم که فرضی که اکسیژنی هم نیست. یعنی منظرم اینه که آرمان خواهی هرگاه که برگرده به هدفهای والای انسان، هرگاه که برگرده به تلاش انسان برای سعادتمندی، همواره بوده، همیشه خواهد بود. مثلا ربطی به خدایان یا فرض بفرمایید که عناصر ماورالطبیعی یا ایدئولوژی ها به معنای دینیش نداره، بلکه معکوسش اینه. به نظر من فلسفه دین و باورهای ایدئولوژیک از نیاز انسان البته بیرون اومده و اینو ادیان هم میگن خودشون. یعنی دین خاطر من ادیان رو اسم میبرم که خب الان تلاش خیلی زیادی برای دین زدایی و مثلا مذهب زدایی میشه، تلاش بیهوده ای، در حالی که صحبت اینه که انسان پیامش بسیار روشنه، بسیار ساده است. میگه که من عدالت اجتماعی میخوام، آزادی میخوام، برابری میخوام، کرامت انسان میخوام، ارزش‌های والای من میخوام تامین بشه، من میخوام برده مصرف و سفت و خشونت باشم، تکلیف من چیه؟ یکی سوال باید پاسخ خود شما نمیشه که از کنارش بگذری. و این اصلا ربط نداره، بنده مسلمان نیستم، بودایی هستم، همین حرفو میزنم، بودایی مسیحی همین میگه نهایتا. یعنی پیام مرکزی ایدئولوژی ها یکیست، چرا که نیاز انسان یکیست، چرا که انسان همواره از اون روز اولش شروع کرده، از ابتدای ترین نوع زندگی تا به امروز یه هدف مشخص داشته، دنبال آرامش، صلح و صفا و برادری و همبستگی و هارمونی و آرامشه. بیش از این هم چیزی نمیخواد. حالا اشکالش فرق کرده، تئوری های مشخصی ساخته شده، توی فرهنگ مختلف رنگ های متفاوتی پیدا کرده، الا آرمان خواهی ما جزء الزامات زندگی ماست. خدا نکنه یک انسانی آرمان نداشته باشه،
بسید قدید میمونه که نه خود نبودن نه نقشه. آیا که اصلا میشه یه انسانی آرمان نداشته باشه؟
میشه چه عنوان؟
آرمان نداشتن
یه آرمان خواهید خودش. ما
نهلیستار
هم باید افرادی داریم که اصلا همه چیز نقش میکنن، خود این یعنی ایدئولوژی است. یعنی شما خلع نداری در فکر انسان، اصلا موجود اندیشمند، مبتکر، خلاق، شما هرچی ازش یه چیزی رو جاش میذاره. و به همین خاطر مثلا صحبتی هست بعضی فهمید در حال بحث ما
بله این زمین
در دامنه میگه، ولی میخوام اینو بگم که اونهایی که امروز میخوان با برداشتن، یعنی با نفی آرمان خواهی انسان رو برده بکنن و اسیر بکنن در برای تامین منافع خودشون، اتفاقا آنچنان متزلزل میکنن پایه خانواده ها رو. یکی از مشکلات مثلا این سوال خیلی به نظر من مرتبط است با بحث امروز ما. ببین در ایران ما یه مشکل اساسی داریم که این مشکل هم فردی روحی هم اجتماعی سیاسی است. به این معنا که در ایران شما در خانواده ها بین پدر مادر و فرزندان دو تا نسل دارید، یکی از اونها یه پاشتو قبل از انقلاب، یه پاشتو بعد از انقلاب، یک نسل که اصلا قبل انقلاب ندیده و نمیدونه چی هست. و خود این کلی مسئله ایجاد میکنه. نسل قبلی آرمان های خاص خودشو داره، بخشش پاسخ گرفته، بخشش پاسخ مونده. نسل جدید تا اونجایی که جمهوری اسلامی تونسته و تبلیغات خارجی، جلوه های کاذب فرهنگ غربی تونسته، تا اونجایی که تونسته اینو توهیش خواسته بکنه، اصلا بی آرمان، بی خیال. و همین خاطر خود مثلا میبینید که تعداد اونایی که در ایران معتاد هستن با تعداد 100 برابر تعداد اونایی هستن که در مبارزات سیاسی شرکت میکنن. من نمیخوام نسل جوانو چوب بزنم، از این واقعیت دردناک جامعه ایران من دارم صحبت میکنم. به هیچ عنوان قطعا الان انتقاد نیست لاغت این برنامه امروز، ولی این یک واقعیت جامعه شناسانی جامعه ایران، واقعیت رفتار شناسانی. خب مگه میشه آرمان، شما هر دو آرمان از یک فرد بگیرید پوکش کردید، یعنی از ظرف محتوا رو گرفتی خالیش کردی، حالا یک لیوان هر چقدر زیبا دسته دیگه که توش اصل هست یا هنزل، اون وقت فرق میکنه دیگه. مضمون رو که ازش بدید به چه دردی میخوره یه ظرف خالی، و اون وقتی شهر بلایی هم بسرش آمد. اینه که بی دلیل نیست که امروز تلاش های میشه برای شکوه مثلا در کشور ایران برای گرفتن ارزش های خودمون، چه ارزش های ملی، چه ارزش های ایدولوژی. بعضی از ارزش های ایدولوژی که ما البته جای مجادله داره، مطمئن معنا نیست که ما مردمانی هستیم بی آرمان و بی هدف، و هر گرد که اینجوری باشه دیگه خب کاری برای انجام نداریم، خب راحت و بی خیال میتونیم زندگی بکنیم. خیلی ساده، ماکسیموم استثمار، ماکسیموم تولید، ماکسیموم قرض و قسط های ماهانه، اسیر تمام آیندهمون هم فروختی پیشا پیش قرض گرفتیم، هم 30 سال بعد کار کنیم تا زمانی که بازنشستگی میریم قرض پس بدیم. بعد سناریو نیست. این اون چیزی که میخوان رقم سرنوشتی است که میخوان تعیین بکنن به انسان ها امروز.
آقای دکتر متاسفانه هم امروز مردم جهان و به ویژه مردم کشور ما بین یک گیجه مبتلا شدند و اون یک طرف نفی آرمان‌های انسانی رو می‌کنند و طرف دیگه هم سعی می‌کنند که با خرافات و وهم و خیال اون رو جانشین آرمان‌های به حق انسانی کنند.
بله بله درسته، هر دوش همونقدر مضر و خطرناک است که این تفاوت زیاد نداره، هر دوش یک هدف داره و اون اینه که اون آرمانه همونجور که به درسته خود میگفتیم واقعی و قابل قبول و ضروری انسان رو ازش گرفتن، دستور دیگه ای رو به جمع دستور بذاشن، نسخه دیگه رو تحمیل کردن که البته سعی بیهوده است. یعنی من تصورم اینه که جامعه بشری نهایتا راهشون پیدا خواهند کرد دیر یا زود، اون تا خب روند رو عقب میندازن. یعنی شما اگر در جامعه مثل ایران آزادی که برقرار کنید، خود به خود بستری فراهم میشه برای عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی هارمونی در خانواده ها رو وجود میاد، هارمونی در خانواده ها فرزندان بهتری رو تربیت خواهد کرد، جدایی های کمتری ما خواهند داشت. همینجوری میبینید که مسائل آنچنان در هم تنیده شده است که به هم مرتبطه و همین خاطر شما نمیتونید که انسان سعادتمندی داشته باشه بی آرمان، به هم ربط داره. سعادت این که من امروز با همه معضلاتی که در جامعه است باز خوشحالم، باز سعی می‌کنم که خود زندگی کنم، لااقل در حد حق طبیعی خودم رو خودم هم از خودم سلب نکنم، باید به باور من برگرده. ببین این که خب خون دل‌هایی که آدم می‌خوره برای معضلات اجتماعی، برای مشکلات گرفتاری‌ها، اما یک نهایتاً فکری و ایدئولوژی و یک فکر برتری هست که میاد سایه می‌اندازه رو همه مشکلات موجود و میگه که امیدی به آینده هست، کاری باید در می‌شود کاری کرد و این بحران ها قابل مدیریته و ما آینده داریم و الا خب آنچنان سرخورده میشیم و مایوس که نهایتا این نتیجه میگه نه من همون بهتره که مثلا گلیمو خودم از آب بکشم بیرون، نهایتا من برمیگردم اون لاک خودم، چیزی که جامعه رو اتمیزه میکنه و اون چیزی که دیکتاتورها میخوان، دیکتاتورها از تجمع افراد، از تشکلشون، از همبستگیشون به شدت میترسن. در مسئله بزرگتر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بزرگ سرمایه داران و افعی‌های بزرگ که دهانشون مثل اجدها بازتر منابع جهان رو می‌بلعن، ثروت‌های دنیا رو قوت میدن، اینا هم شب خوابشون حروم هرگا که بشر از مصرف به تولید، به تولید مادی معنوی رو بیاره و سعی کنه که به اندازه کافی مصرف کنه، ثروت نقدهای آینده رو پیش خور نکنه و جام و زمین و زمان رو این گونه آلوده نکنه، اینها همون قدمی ترسن که در حال در کشور مقاطع کوچیک از دیکتاتورها میترسن. بنابراین ما رو بردن تو لاک خودمون، دست عملهامون رو زیر رو کردن، خیال دیکتاتورها رو راحت میکنه که ما خب برگشتیم رفتیم تو خودمون، منقبض شدیم، ارتباطات اجتماعی ما منفصل شده و دیگه بی خطر هستیم. اون وقته که البته هیچ از اونجایی که ما نمیتونیم جزیره های خوشبختی در خانواده خودمون در چارچوب خونه خودمون درست کنیم، نهایتا خانواده هم متلاشی خواهد شد.
بله زمینه سازی خیلی گسترده شد. بله بله
بله، عرض کنم که این بحث ما به همه جنبه هاش بپردازیم. یعنی من خیلی هم دوست دارم آزاد روش بحث کنیم تا اینکه بحث آکادمیک که به صدا کلاسیک باشه، چون خیلی خسته کننده میشه، بعضی وقتا خیلی قابل
فهم
اینه که جا داره
بهش
بپردازیم، چون
تو مسئله بسیار هستی. سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی ممنون، من بیشتر از این دیگه مزاحمتون نشیم، با اجازهتون از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی کنیم تا گفتگوی آینده که انشاءالله به زودی خواهد بود. آقای دکتر سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید، خسته نباشید. با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
من هم سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید، برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت میکنم.
اوقات بر شما خوش.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، در دنباله بحث بحران‌ها، بحران جدایی در خانواده‌های ایرانی، ضرورت‌های این بحث و چرا به این بحث پرداخته می‌شود، مهم بودن و اهمیت ویژه خانواده به عنوان یک واحد در جامعه و در زندگی انسان، تا تأثیر سلامت خانواده بر جامعه و هم بر خودش، در تشکیل خانواده ازدواج نقش اول و طلاق یا جدایی ها بر همزننده این قرارداد اجتماعی است که تأثیر بسیار بدی در تداوم حرکت خانواده دارد و گفته می شود دومین حادثه سخت زندگی پس از مرگ در رابطه با ازدواج هاست. هر طلاقی نطفه اش دقیقاً در روز ازدواج بسته شده است. تأثیر بیماری های روانی در جدایی ها، اثرات سرزندگی و شادابی محیط جامعه بر خانواده ها و تأثیر آن در جدایی ها، نقش فرهنگ ها در شکل گیری افراد و خانواده ها، و اینکه تا چه اندازه با تبلیغات مسموم می توان بر ذهنیت ها و ارزش های فرهنگی اثر گذاشت توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.